بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که تفسیر و سوالاتی که داده بودیم تحویل ندادن حتما به من بده. کسایی که کلام تا حالا ننوشتن حتما بنویسن و تحویل ما بده. ما توی هم تفسیر و هم کلام دنبال یه مطلبی بودیم که به دست بیاد از مجموعه بحثا. من دلم میخواد این به دست بیاد. یعنی چی؟ ما از اول تأکیدمون ادعامون این بوده که ما نمیخوایم یه سری مطالب از هم گسیخته ای از هم جدا بخونیم که حالا بعدن هر کدومش یه جایی به کار بیاد، به درد نمیخوره. یکی از دلایلی که سوالاتی که از در مورد درس تفسیر جلسه قبل پرسیدیم شکلشون طور بود برای این بود که ببینیم چقدر این دریافت شده، چقدر متوجه این ارتباط بین این جلساتی که داشتیم شما شدید. ما دنبال چی بودیم تو تفسیر خانم کوهجانی؟ تو این ده جلسه ساعت 8:25 دقیقه است. ما امروز برای دهمین بار اینو تذکر میدیم. بله. بفهمید. شما برای دهمین بار رعایت نکنید، اشکال نداره.
میگم
بیا اصلا
کلا مثلا به انسان شناسی بیشتر باشه میفرماتون، مثلا توی خود با قرآن مثلا بود معنوی و ارتباط با خدا و این که مثلا
شما نوشتید در من جلسه قبلو امتحاناتون که شروع میشه 13 حتما برای من دوباره بنویسید، شاید لازم باشه گوشم بکنید. خانم غلامی تو تفسیر چی میخواستیم بگیم؟ ما دنبال چی بودیم؟ خوب نیست میپرسیم؟ سوال خوبه که میپرسیم؟ شما جز اقلیتی به نظرم در این که خوبه که میپرسیم. آه نپرسیم اصلا؟ خوبه همطوری بگیم و مثلا جلسه منبر برگزار میشه و آخر می رو
اصلا پرسیم
نبودیم. آره اقلیت همون بیشتر شد. آخر هم یه چیز میکنیم و یه روزه میخونیم، بعد آخر هم ذکر مصیبت، التماس دعا، خدا انشاءالله همه ما رو در راه اهل بیت قرار دهد. الهی آمین. خدا هم خب داشتی میفهمید خانم غلامی. پس امروز همه شون میگذرن به همین قسمت شیرین کار که سوال پرسیدن ما هم خیلی دوست داریم. بله خانم غلامی بفهمید. یکم هم چون شما غایب بود این جلسات خب بقیهش طبیعیه که خیلی الان نتونید بگید، درسته؟ میتونید بگید؟ خیلی خوب. نه بدون اون دفتر و کتاب اصلا من جزئیات نمیخوام. وقتی من جزئیات نمیخوام لذا اصلا نگاه کردم به دفترش معنی نداره. الان هرچی دارید نگاه میکنید باز بیمعنی تر میشه. جدی میگم نگاه نکنید اصلا. وقتی جزئیات رو نمیخوایم یعنی میخوایم ببینیم که شما چقدر با این مطالب زندگی کردید. مطلبی که ما باید زندگی میکنیم دیگه دفتر باز کردن نمیخواد. میگه فردا قیامتی که از دلایلی که سلام علیکم، یکی از دلایلی که وقتی که نکیر و منکر شروع میکنه سوال پرسیدن و خیلی ها نمیتونن جواب بدن اینی که اصلا با این مطلب زندگی نکردن. اونجا که دعوا به لفظ نیست. شما وقتی که گفت من ربک، بله دعوا الف و لام و لام و هی که نیست که حالا الله، باید اون لفظ رو باش زندگی کرده باشی بتونی بگی، معناش رو درک کرده باشی، معناش رو فهمیده باشی. تأکید ما رو مباحثه به خاطر این بود. این جلسه میخوام ضبط نکنم اصلا، به همین حرفا بگذارم یا حالا ضبط کنیم به کسی نمید. همین بود. ببینید ما میخوایم استفاده کنیم از زمانمون. من خودم باور کنید من راحت نیستم اینا رو میگم. یعنی اگر مثلا خیلی خوب جلو اومده این کلاس، از ترم قبلش خیلی بهتره، ولی اگر از اینم بهتر می بود معلوم مطالب دیگه هم رسیده بودیم توی خود تفسیر و در کلام. و شاید بعضیا اون مقدار حرکت بکنن، بعضیا حرکت نکنن و جبر این که باید با اقل کار حرکت کرد ما رو مجبور میکنه که جلوتر نریم. چون من حس بکنم مطلبی دارم میگم که یه درکی اصلا تو فضاش نیستن، نمیتونم ادامه بدم. واقعا اینطوره. یعنی حس بکنم که الان برهانی که آوردیم برای مطلب این تام نمیشه و تو ذهن افراد درست نمیشه، نمیتونیم ادامه بدیم. بله شاید خیلی جا دیده باشی که استاد میاد مینویسه، ما استاد داشتیم درسمون ریاضی مهندسی بود، معادلاتون چی بود، اینطوری مینوش مینوش مینوش، تابلو اولو پر میکرد، بعد دومی پر میکرد، بعد اینو پاک میکرد، اینو پر میکرد، بعد اینو پر میکرد، اصلا هیچ کاری ما نداشت، فقط مینوشت. بعضی وقتا وسط کلاس موبایلش زنگ میخورد میرفت مثلا 10 دقیقه حرف میزد. آدم خیلی عالمی بود، خیلی، یعنی استاد خیلی بزرگواری بود. نه بیان، نه اصلا بیانش هم شاید خوب بوده، اصلا توجه به این که اون حتی طبیعی هم وقتی 60 نفر 70 نفر سر اون کلاس میشستن میشد، وقتی که شما کاری نداری اصلا اون مخاطب، حالا من وظیفه من اینه که بگم، کی گفته وظیفه تو اینه که بگی؟ وظیفه تو اینه که یاد بدی. گفتن که وظیفه بلبله که وظیفه شما نیست، کاری نداره که. خب پس شد اینی که خانم دهرویه میخواد دقیقش رو بگه. بله اما خوندید یا نه؟ دوره کردید کلش یا نه؟ یا هم دارید میگید الان؟ خودتون احسن بفهم بفهم. سوره همت
بله
جانشینی
انسان‌های قبل بوده، یعنی که
جانشینی
از
که
خدا بوده این
نما در چه حالی؟ دنبال چی بودیم؟ ما بیکاری بدونیم جانشینی ما از هم انسان‌های قبل یا از خدا
واقعا دارم میپرسم ما بیکاریم اینو بفهمیم؟ یعنی ما هیچ کاری دنیا الان نداریم دیگه؟ این شیخ زکزاکی 10 میلیون نفر شیعه میکنه، ما اینجا بشینیم ببینیم ما خلیفه‌ایم از نسناس یا از خدا؟ ما وجدانتون درد میگیره برای این بخواهی بشینیم و وقت های ارزشمند خودتون رو بخواهد مثلا چیز میکنید؟ درست دارید میگید، الان این حرف هم جواب داره، این تصدیق نداشت، سوالی بود، انشایی بود. چی رو ما پیگیری میکردیم توی این؟ همون رو در آبادی؟ احسنت مثلا خب؟
وقتی آدم که به خودش
رو
یادم
هست و بجوی که نمیدید جمعه خیلی رو خوبی آبادی تکراریه.
درسته؟ اگه ما قرار بود که آخر این بحث شما اینو بهمون بگید اصلا نباید میومدیم سر کلاس. ها؟ درسته؟
من قبول دارم خیلی سختگیرانه برخورد میکنم ببینید الان از هر کی بگو هر مسلمانی انسان اشرف مخلوقات هست، انسان بیشتر میدونه. ببینید ما
همه اینایی که گفتی درسته و ارزشمنده، خوبم هست اون که به جزئیاتش هم توجه بکنیم. ما می‌خواستیم ببینیم که نظریه قرآن در مورد انسان چیه. چرا رفتیم به اون اما غلامی گفتن ما وقتی سوره حمد رو شروع کردیم و بعد رفتیم آیات اولیه سوره بقره، دیدیم که خدا تو کل این دوتا سوره داره با یه موجودی حرف میزنه. این حرف چه مدلیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ها
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این میتونه هدایت برای این مدل انسان‌هایی که به چنین وصفی متصفن باشه. این چه چیزیه؟ آیا خود قرآن توضیح داده حقیقت این رو؟ تونسته ما معلوم بکنه، بفهمونه، مشخص کنه؟ ما به این سوال که برخوردیم رفتیم توی خود قرآن یه پیمایش بکنیم ببینیم خود قرآن در رابطه با انسان چی میگه. بعد ما گفتیم این سند برای این حرف قرآن. اگر این حرف قرآن برای ما معناش اینه که ما تمام مبانی تربیتی، علمی، حرکتی، هر چی که داریم بعد بر اون معنا استوار باشه، بعد بر این بیس استوار باشه. گفتیم پس تمام جهان بینی ها، تمام مدل علوم، تمام مدل علوم انسانی ها، همه اینهایی که بر این مبنا نیست رسما علوم انسانی دیگه نیست. قطعا قرآنی نیست، گاهی هم ضد قرآنیه.
ببینید اینکه یه چیز قرآنی نباشه غیر از دیدن قرآن، بعضی خیلی وقتا ضد قرآنه. یعنی شما وقتی که قبل از انسان یه فقط اضافه کردی گفتی فقط مادی است، این ضد قرآنه. بله اگه گفتی انسان مادی هم هست، اونایی که منطق میان به نحو قضیه مهمله که یه بحثی روش کرد، انسان مادی هم هست، این یه بحثه. یه بار ما این فقط رو قبلش میذاریم، ما 600 سال با این فقط درگیریم، بعد شما باید بتونید تبیین بکنید.
شما اگر شما رو گذاشتن یه جای خواستن از شما،
البته من نمیخوام بگم تمام این مطالبی که خوندیم برای بقیه است، اول برای خودمونه، اما شما باید بتونید تبیین کنید. سالهاست داریم همه به دانشگاه میگیم انسان خیلی موجود خوبیه، چرا شما نمیفهمید؟ ها؟ من چی میگم که باید خودت نمیفهمید، باید راست هم میگم. این که حل نمیکنه کارو. ما باید یه تلاشی بکنیم در مقام تبیین، یعنی واقعا ما از قرآن بتونیم جالبای بازرگان اصلا منکر وجود روح میشه بگو تو اسلام نداریم اینو، این مال
یونانه، مال متعدده هاشونده.
ما باید اینو بفهمیم که توی قرآن تبیینی که از انسان داره چطوره. ما هم تو آیاتی که در مورد خلق و امر بود، هم تو آیاتی که در مورد خلافت بود، هم تو آیاتی که در مورد تقسیم انسان به حی و میت بود، هم تو آیاتی که در مورد به قول معروف، من نمیگم قاله بزن، الستو بربک بود، تو همه اینها یه وجه مشترک یافتیم، اونم اینی که مخاطب خدا حقیقت روحانی انسان، این مخاطب خداست تو همه شون. این ارزش انسانه، این چون ارزشمنده میتونه مخاطب باشه، هم توی این که فکسمون الازام لحما سم انشعناه و خلقا آخر، هم توی این که گفت انی اعلم و مالا تعلمون. شما نمیفهمید، نمیدونید. شمایی که ملائکید، شمایی که فرشتهید، متوجه این معنا نمیتونید بشید، یعنی در این حد حقیقت انسان. هم توی این آیه ما منعی که الله تست شده لما خلق تو به یدیه، هم دوباره توی این آیه که تقسیم انسان به حی و میت، ببخشید حی و کافر بود، یا گفتیم مؤمن و میت، یا تونه گفتیم تقسیم عجیبیه، هم توی این آیه که خودشناسی انسان میتونست پاسخ اینو تبدیل به بلا بکنه. خیلی مهمه. بعد یکی از فواید خیلی خوب و بزرگ این آیات، سیر معنوی انسان، یعنی انسان بتونه واقعا از لحاظ معنوی وقتی که داره به اینا توجه میکنه رشد بکنه، یعنی حقیقت ایاک معبود و ایاک نستعین، حقیقت الستو بربکم قالو بلا، این برای ما 100,000 هنوز مکشوف نیست. عرفای بزرگ میگفتن اصلا بعد با این بریجه، بدون این نمیشه، بدون این نمیشه. خب یه معنا، یه معنای دیگه نه، ما اصلا توی مرحله پایین‌تر توی خود فضای علمیمون روی بحث داریم، آیا من میتونم یه تبیین درستی از انسان بکنم با توجه به قرآن؟ اینایی که من حرفای شما رو داشتم مثلا میگفتم دقت کنید، این حرفا رو خراب نمی‌کردم، حرفا کاملا درست. شاید اگر شروع کنید نوشتنم خیلی خوب بنویسیدم، طوری که البته من هنوز تفسیر رو وقت نکردم بخونم، همونطور که خیلیاتون خوب نوشته بودید. اما ما باید بتونیم در مقام تبیین کاری کنیم، وگرنه وقت تلف کردیم. خب اینو که راحت میشه فهمید که باید خلاص تو برف بکنی، ولی خب ما گیرمون سر این نیست. ما مشکلمون این بود از اول که بچه شیعه ها ما مسلمان، ما یه نظام جامع فکری درست و حسابی علیکم السلام نداریم. خب یعنی همش یه حرفایی میزنیم، خیلی هم ادعا میکنیم، ولی منظم نیست. خب اینو نظم بدیم، این خیلی ارزشمنده، این بدون کلاس نمیشه، بدون کلاس این هرگز اتفاق نمیفته، مگر برای اوهدی از افرادی که اصلا زندگیشون میذارن. وگرنه بخوایم بیایم پایین تر نباید اصلا وقت هم دیگه تلف کنیم. من یه بحثای دیگه اینجا با هم دیگه بکنیم. پس اگر من جلسه قبل گفتم وجه مشترک تمام مباحث تفسیری ما چیه، این شروعشه. شما باید بتونید از این شروع ادامه بدید کارو. اینی که نوشتیم از این شروع باید بتونید ادامه بدید کارو. یعنی شما هم باید ورود از سوره حمد و بقره رو به بحث انسان شناسی درست تصور کنید، هم اینو درست تصور کنید و هم با جزئیات بتونید حقیقت انسان رو تبیین کنید. خب حالا هر کدوم از این آیات یه نقطه کلیدی داشت، هم توی این، هم توی آیات خلافت، هم توی و توی همه اینا. جالبه انسان تو همه این آیات این حقیقت روحانیش یه ربط کامل و تام با خدا داشت. اینا خیلی اینا اعجاز قرآنه که شما وقتی که میرسید به خلق و امر میگه نفخت فیه من روحی، میگه به یدیه، در مورد هیچ موجود دیگه هم نمیگه. وقتی میرسید به خلافت ها میبینید وقتی که اون اسماء رو از خدا میگیره و به نزدیکترین مقامی میرسه که معلم میشه خود خدا، اون وقتی مقامش میتونه رقیه اونجا نیستن. وقتی میرسه به مؤمن و میت میبینی وقتی که ایمان و توجه به خدا به وجود بیاد احیا به وجود میاد. وقتی میرسی به این میبینی وقتی که به خود توجه بکنی میتونی اسم خدا رو بیاری. ما اگر بتونیم این تلازم حقیقی و واقعیه و شعریه، خودشناسی و خداشناسی رو، اگه بتونیم اینو درست تصور کنیم، اولا برای خودمون خوبه، توی فضای معنوی خودمون خوبه، نماز خوندنمون رو متفاوت میکنه، ثانیا برای تبیین. ببینید الان ما تو دنیایی هستیم که همه یه سری اطلاعات دارن، همه یه سری اطلاعات دارن، زیاد مطالعه میکنن، کتاب میخونن. شما به هر کی مواجه میشی یه سری حرف میزنن، ولی مشکل الان ما اینه هیچ نظامی تو ذهن خیلی ها وجود نداره. حرف میزنن از راست میرن چپ، چپ را ایچ. ما روزانه مواجهیم، ما حرف بوده این بعد نظام مند میشه، این بعد نظامش معلوم شه. خب حالا برای شما اگه میخواید یه استفاده بهتر کرده باشید از چند جلسات، خوبه که تأمل این شکلی بکنید و بنویسید. این نوشتنه برای من نیست یا حالا این ما هم ببینیم خوبه، ولی برای خودتون یه تأمل این مدلی. من بارها گفتم آیاتی رو که بحث میکنیم برید بخونید تو طول هفته، برای همه همش رو عمدن با شماره صفحه و شماره آیه و که این اتفاقی بیفت. خب حالا اگر توفیقی بود ترم بعد دست تفسیر رو من بودم که احتمالش خیلی کمه که ما ادامه میدیم بحث انسانشناسی در قرآن رو. یعنی این بسته انسانشناسی اینه، ولی هنوز کارو تموم نکرده. خب این حقیقت انسانه، حالا اوج و فرود انسان چطوری اتفاق میفته، فطرت چه نقشی داره، عقل کجاست، ادراک حسی و ادراک عقلی و ادراک قلبی ما کجا قرار میگیره، سعادت انسان تو چه مراحلی معرفی میشه، برای انسان خوب و بد و اخلاق چطور تعریف میشه. اینا رو خبر علامه طباطبایی قرآن خیلی زیبا آورده بیرون. ما چطور میتونیم یک انسانی درست بکنیم و تربیت بکنیم که به یه مراتبی برسه؟ اصلا بدون تربیت امکان نداره، امکان نداره. بعد شما ادعا بکنیم ما تربیت داریم میکنیم، دانشگاه تربیت دبیرم هست. یعنی شما باید بدونید که انسان رو میخواد به کجا برسونید. این مراحلی داره علامه طباطبایی تو قرآن میگه، این مدلش یه انسانی که توی فضای اخلاق ارسطویی داره زیست میکنه، یه مدل دومش تو فضای متعارف دینی بهشت و جهنمیه، یه مدل سومش که ایشون میگه تو قرآن اینطوری محکم و خوب اومده، یه مدل کاملا توحیدیه که تربیت او فرق میکنه، حرکت به سمت او فرق میکنه، مدل او فرق میکنه. هر سه ستام درستن سر جای خودشون، ولی مرحله اینا دیگه مال مراحل بعدی و مراتب بعدی و حرفای بعدی. خب احتمالی هم وجود داره که حالا اگه ما نتونیم، چون شاید بخوایم برای ترم یکی ها برای هم خواهران برادر کلاس داشته باشیم، احتمالاً احتمال داره که یکی از آقایون رو ما دعوت کنیم، چون که یه ارتباط وسیعی بحث با این داره و از لحاظ نظام مند بودن و ساختار مند بودن بحث خیلی میتونه، هم ساختار تفسیر رو هم کلام درست کنه، کلامی که انشالله اگر زنده باشیم و باشیم هستیم، چون بعد تمام شه کلام هم نتیجه برسه. این هم همینطور، ولی خالا اهمیت از این جهت دیگه داره. شاید ما ترابط این کتاب تحرک کنگی اندیشه اسلامی اصلا بذاریم به تنویز برای شما و آقایون ترابط. حالا که تصمیم ما قطعی نیست به میشه میشه. خب ولی خب هر طور که شد شما باید این جمع کنید، اینایی که دستتون میرسه باید جمع کنید. این که من میگم مثلا این چیزی که خواهم چند زاده نوشته میگم خیلی خوبه، خیلی خوبه، یا مثلا یکی دیگه هم خانم رهنما بود، نمیدونم، یه خانم هیدر بود. چرا؟ چون نظم توشه. جزئیاتش که جزئیاتش هم مهمه ها، ولی این اندازه که مهم نیست که شما همه نگاه بکنید. خب کجا بود مثلا نست به رب یه رب بود علام نبود، بعد گفته بلا، نگفته خدا، اینا همش مهمه ها، همش اونجا اینی جائلون جمله جمله اسمیه مفید استمراره، از قال رب که از ورده پس در یه ظرف ماضی، اینا همش خوبه، ولی این همه جزئیات کاره. ما باید نظام کار دست رو بگیم. خب بعد
همه چیز
فراکنده. اگر شما مشکلی هست، بعد اصلا منو تا حالا رها نمی‌کردید. من یه سوالی دارم. گفتم اصلا من باید دیوونه شده باشم از دست شما. اگر دیوونه از جهات دیگه میشیم از دست شما، از این جهت کمتر میشیم. از دست شما که الان این بحثی که ما با هم دیگه داریم، مثلا توی یه منطقه ما اونا داریم، بحثی دیگه داریم. اگه برات ابهامه اصلا نباید از این رتبه، من بلایی که به سر استاد خودم میآوردم اینطوری بود. ولشون نمی‌کردیم اصلا.
خب شما اگر ببینید واقعا هنوز نظام میدان کرده، اول مباحثه که مباحثه دیگه به نقل نبات دیگه جلسه است، حالا میریم جای دیگه در مورد چه دیگه صحبت نمیکنه پیش. خب اینکه هیچ،
اگر مباحثه کارو حل نکرد مینویسم خب کجاها مشکل دارم. اگه حل نشد سلام علیکم، اگه حل نشد سر کلاس. شما چند بار سوال آوردید سر کلاس ها؟ این سوال ماست، این سوال محکم و مهم ماست. دیگه قضیه تو کلام باز خیلی زیاد و بهتر و طبیعی هم شاید هم نمیدونم، شاید مثلا کلام اون سختیش اینو یه طوری پوشش داد و سایه انداخته بود. حالا
ولی شما اگر میبینید که نظم بعضی وقتا رو بوشده،
من خیلی مهمه برام اونایی که انسان ایمان با ما میومدن باید تو اون فضا منظم الان فکر کنن، بگم من دست ما رفته، بعد منم دارم تلاش میکنم اینطوری بشه، یعنی هر جلسه رو به جلسه قبل وصل میکنم. خب حالا اگر میبینیم که نظم توی سیری که ما داریم میریزیم نیست، خب باید تلاش کنیم به دست بیاد. قطعا اگر من الان این دفتر رو بستم ها، 10 دقیقه قبل از کلاس تفسیر هفته آینده که حالا دیگه کلاس تموم شد باز کردم، یه سری خطایی هست، یه سری چیزایی نوشته شده، حالا چیزام یادم میاد چیزام یادم نمیاد، معلومه نظم پیدا نمیکنم. استفاده کنید از وقتتون، اگر اینا رو خوب کار بکنید خیلی برای شما ارزشمنده. خیلی، من نمیتونم بگم چقدر، یعنی میدونم چقدر، نمیتونم بگم. بعد ببینید بعضی جاها رو، بعد با بعضی فضاها مواجه بشید که بفهمید اینا. خب این از این. پس اون ببین اون نخ تسبیحی که ما دنبالش هستیم و بعدا همه یه بحثای تفسیر بعد بیان روی سوارشه روی این بسینه، و این اصلا معناش نیست که انسان جسمانیتش به درد نمیخوره، نه کثیف فلان ما حرفای مسیحیت، نه 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 نه، اتفاقا چون تو دامن دنیا این انسان داره احیا میشه، داره خلیفه میشه بالفعل، داره به عالم امر میرسه، داره بلاشو میگه، اتفاقا دنیا با این فضا ارزشمند میشه، وگرنه برای چیزی جز موت نیست. حالا این مقابله های اینا رو، اینا چقدر میشه زیبا بیان کرد، برای سنهایی کمتر، برای بچه هایی که سن و سالشون کمتره، برای نمیدونم، یعنی همه این مطالبو میشه رقیق تر کرد، هی آورد پایین، هی آورد پایین، ریختش وسط جامعه. اینا شدنیه. خب این از این. توی کلام هم من عرض بکنم که
مطلب رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم از هر دوش. توی کلام ما شروع شد، توی کلام ما دنبال چی بودیم؟ از کی بپرسم؟ به قول آیه چهره نوذری خانم امیر حسنی هستش؟ هستش. خانم میرزایی دنبال چی بودیم؟
توی کلام.
ها شما نمیتونی صحبت کنید، مشکل نیست. اکیو خانم محمودی بگه
اثبات اثبات وجود خدا. خب خیلی خوب،
تو کلام به معنی عامش دنبال چی بودیم؟ درست ها اونی که گفتی. کسی میتونه بگه؟ دست برم بفهم شما
بفهم. این عالم تصویر
توی
این عالم این
هستی. من یه جلسی با شما مفصل اینا رو درست کنم. ببینید خانم بزایی، باید به کلیت کار برسیم. شما خیلی ذهن خوبی دارید، خیلی خوب خیلی خوب، ولی تو فضای جزئی نگری. اینو باید کلیش کنید، وگرنه باز این نظام به وجود نمیاد. درسته؟ انشاءالله. خب خب این بدتر شد دوباره، دوباره جزئی تر شد.
یاد نوبت اینا باید
یه چیزی فهمش پذیرفته باشه، مثلا
یه
ریسمان
رسمان
که خب یکم بهتر شد.
دنبال کلیتش اینه که دنبال برهانای عقلی و منطقی برای مبانی و اصول و
اندیشه
فکری.
این از همه بهتر شد. احسن. ما می‌خواستیم ببینیم که به عنوان مسلمان اصول و مبانی ما چقدر قابل استدلال و قابل اثبات تعقلی هم. خب بعد گفتیم اینطور هم نیست که حالا ببینیم. نه باید ببینیم. چرا؟ این که میتونه ببینیم؟ چرا باید؟ از کجا آمد خانم دانش بود؟
ما ثابت کردیم که اصل دین ما که توحید باشه، توحید باید با استدلال عقلانی
چرا
ثابت بشه. و با پرسه که مثلا گفتیم که با مثلا مثلا مراجع مثل آیت الله مکارم،
یعنی ما نمیتونیم مقلدانه مبانی دین رو بپذیریم. اصلا نمیشه. یعنی ما دیدیم که بابا اصلا بحثی نیست که حالا بیایم تفننن کار حل کنیم. نه، دیدیم مقلدانه نمیشه سمت مبانی دین رفت. خب این مبانی دینی اگر قرار باشه که مقلدانه پذیرفته بشن، وقت اصل تقلید ما محل سواله. اصل تقلید از کجا پذیرفتیم؟ ها این تقلید از کجا اومد؟ این که دیگه نمیتونه مقلدانه باشه. برای همین گفتیم باید به قول ایشون که گفتن باید بریم اون پله اول رو پیدا کنیم. حالا همینجا دوباره بگم، چند بار دیگه هم گفتم، این معناش این نیست که پدر و مادرها و پدر بزرگی‌ها و مادر بزرگی‌ها و نمیدونم بقیه که برهان امکان وجود رو نیاوردن اینا دینشون رو حواس. اصلا اینطور نیست. اینا هم مقلد، اینا هم یه چیزی دیدن، حالا هر کی برای خودش، که اون شده اصل حتی خوبی یه آدم.
گاهی شاید یه نفر از خلوص و حقیقت معنوی یه آدم
بپذیره ازش که خدایی هست. اینجا باز صرف تقلید نیست. یعنی چی؟ یعنی که نشون میده این حالتی که یه آدم داره مال عالم ماده نیست، عادی نیست. خب اما این کافی برای امروز نیست. برای اون کافی ها اصلا نه بریم بهش بگیم که آقا تو میدونی مولا صدا چی کار کرد از بو علی؟ نه اصلا کار بی نداری. ولی الان چی؟ الان شما اینو بگی طرف سعی شبه میدازه کنت راست گفته دیگه، از ترستونه، از جهلتونه. لذا ما گفتیم بریم ببینیم آیا میتوان یک بیس عقلانی پیدا کرد برای اصول و معارف دینی که روی اون قدم بگذاریم. ها این چند تا ثمره داشت. یه ثمرش این بود که این اصول دینی ما و مبانی دینی ما اثبات قطعی می‌شدن. خب یه مبانی یه اثر دیگه‌ش این بود که نشون میده جهان بینی اسلامی قابل اثبات عقلی است و فقط جهان بینی اسلامی توحیدی قابل. چرا؟ این فقط از کجا میاد؟ ما که بقیه رو نرفتیم بررسی کنیم.
این سوال انجام بده خیلی
ما از این کاری که کردیم هم خواستیم اصول و مبانی اسلام رو اثبات قطعی کنیم، هم اینو میگیم که فقط جهان بینی اسلامی فقط قابل اثبات عقل همون دیده بود به تجربه ها میدادیم. ما کجا میگی فقط انسان ها نسل اینه، شاید کسایی بگیم تا کجا میدونیم، ما این فقط را کجا بودیم. آخه
استاد
ما
بدون اسلام و بدون ثابته با عقل ثابت
کردیم. خب
همونجا اینو با یه حالت برهان فلکی ثابتش کردیم.
خب
تنها جهان بینی که تنها
این که با برهان فلکی ثابت میکنیم از یه جایی نرسیم به این نقطه ای که میبینیم یه اصل حقیقی داره زیر سوال میره.
خب
این که این نشون میده در حقیقت اگه غیر از این باشه خب نمیشه.
حالا صرفا برهان خلف نیست.
نه مثلا
برهان درسته؟ برهان یعنی ما چی؟ ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم خب نزاع اول اسلام این ور بقیه من نمیدونم کیان اصلا این ور اسمش چیه نزاع اول؟ وجود خدا. اصلا من تاله اخونمون که توی یه مسجده فرض کنید بیرون نرفتم و نمیدونم آدم های بی خدای هستن یا نه، بسیاری غیر از اینو میگن. یا تو کجا میدونی؟ حالا تو گفتی رفتی اونا رو ببینی، رفتی مطالعه کنی. اصلا انسان عمرش یه نفری بود همین دانشگاه یه کسی بود ده سال باش پیش اومده شبهه عجیبی هم توی یه جای عجیبی هستم با خبر حفظ کنی توی یه جای کاملا مذهبی برای شبهه با وجود تو همه چی شک کرده بود. من خوش آقای میخواه برم کلیسه ها رو ببینم، چیزای یهودی ها رو ببینم، زرتشتی رو ببینم. گفتم این کار چرا؟ اولا گفتم چرا فقط ستا رو میخوای ببینی؟ کنفوسیوس چی؟ برهمایی ها چی؟ بودایی ها چی؟ آتئیستا چی؟ چرا فقط ستا رو؟ و اگر بخوایم بشماریم از هزار تا بیشتره، چرا فقط دینایی که الان زندن اونایی که مردن چی؟ همه شما بری ببینی رسمن عمر انسان هیچ وقت کفاف نمیبینی. حالا فراتر از فرض که ما 100,000 سال هم عمر داشتیم، ما یه چیزی داریم به نام برهان. انشاءالله تو اونایی که منطق میان تو منطق بهش میرسیم، اونایی که نمیان میتونن گوش کنن تنور اضافه بشن. ما یه چیزی داریم به نام برهان. برهان چی میگه؟ میگه آنچه من میگویم درست است. خب یه چیز دیگه میگه و غیر آن غلط. این خیلی مهمه، این فرق برهان و جدل و خطابه و شعر و همه این است. توی برهان میگه بابا من اصلا چی کار دارم که بقیه حرفای بله مثلا اینشتن میگه من اینو اثبات کردم، حالا 100 نفر دیگه 100 نفر نظر تو اون تجربه خیلی قضیه فهم میکنه دیگه دارم من اثبات کردم که اینطوره خدایی هست. خب فرض کنید ما 500 تا فرقه بی خدا داریم، هر کدوم یه تفسیری از جهان میدن به من چی؟ ما با استیفن هاوکین چی گفتیم؟ گفتیم اصلا بابا من اصلا کتاب تو رو فرض کن نخوندم و بلد هم نیستم بخونم. همون دانشمند که میخواست با فیزیک خدا رو رد کنه. خب گفتیم فرض کن من کتاب تو رو نخوندم و نمیتونم هم بخونم، بلدم نیستم بخونم، تو نمیتونی در مورد خدا حرف بزنی، تمام شد. رفت با برهان بهش گفتیم. حالا یکی بیاد اینجا بگه تو چرا تو فیزیک بلدی؟ تو رفتی بخونی؟ تو در اندازه اون فیزیک بلد؟ اون پروفسور فیزیکه. میگم بابا اصلا اون خدایگان فیزیک باشه هر چی باشه، حتی اگه یادتون باشه گفتیم ما فرض میکنیم این پروفسور تمام عالم رو، تمام اون چیزی که فیزیک میتونه بهش برسه رو به دست آورده، باز نمیتونه در مورد خدا نفیان یا اثباتن. پس اگر ما برهان آوردیم بر اصول و معارف دینی، این برهان دو تا عمل کرد داره. خیلی مهمه این که دارم میگم، یک یه چیزی به نفع ما میگه، دو بقیه رو نفی میکنه. یعنی میگه ای همه مردم دنیا اگر توی اصول و مبانیتون غیر از توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد هست، اون چیزی که بهش اعتقاد داری یا کلش یا بخشیش چه باطل است. خیلی مهم. لذا این ادعا که تنها جهانبینی عقلانی فقط جهانبینی اسلامی، نه یه ادعای جزمگرایانه یا نمیدونم توتالیتریستیه فاشیستیه از این حرف هاست که میزنن، نه غیر علمیه. ما میگیم خب اگر هم میخواهی حرف ما رو رد کنی باز باید بیای تو فضای
به اینجا حرف بزن، مشکل نیست. حالا این اصلا ما ندیم کتابای بقیه رو بخونیم، نه خوب خوندنش. حالا اون دلایل دیگه داره بعد تو فضای اون،
اونم تو فضای فرما صحبت می‌کنن دیگه،
اشکال نداره بیان.
پس چرا اگه اونو نخونیم میتونیم الان ما قرآن داریم میگیم
حرفمون درسته؟ ما هم نداریم، وقتی بنده یه سوال بوده ما قرآن داریم یا نداریم؟ خب اگه داریم این که برهان ماست، اگه برهانه،
برهان یعنی غیر غلطه، اگر اینی که داریم ما توش مشکوکیم، حالا میگیم برهانه، اونا میگن بله اینجا هیچ نمیتونه عکس کنه، بله هر دو رو بخونیم، متوجه؟ حالا اونا
که اومدن وارد شدن، ما همین حرف با اونا اینه دیگه و همه عالم، بله اینجا گفتگو معنا پیدا میکنه که عالم هر دیگه رو تنبه بدن که با اینی که داری میگی اینجاش توی روال نیست، اونجاش توی روال نیست، حالا یه حرف دیگه هم هست، اصلا بعضی توی این لاین حرکت نمی کنه، اصلا میگن اینطوری نباید رفت. جالبه هم توی عالم اسلام یه دی خیلی فهم میکنه با اون چیزی غربی ها گفتنم، ولی هم تو عالم اسلام یه دی اینطوری میگن از یه جایی بعد پای استدلال یا چوبی بود که مولوی بود، هم توی غرب مثلا اگزیستنسیالیست ها یک کمی اینطوری حرف زدن، باطنی شهودی اینطوری است که همه چی رو تعقلی بتونیم، برخلاف پوزیتیویست ها بخوای مثلا بایی که اونا کاملا تجربه گرام بخوای حرف بزنی، تو باید انسان، انسانیت انسانی که میشناسی تو فلان لحظه ها قرارش بدی، بهش میگن موقعیت های مرزی، اونجا باید باش حرف بزنی، ببینی اون لحظه که داره میمیره چه کار میکنه، نمیدونم خیلی میره وارد فضای شهود میشه و خیلی اصلا اونا اهل این که بخوان تعقلی حرف بزنن نیستن، بیشتر رمان میمیسن، مثل همین ژان پل سارتر، مثل آلبر کامو که هر دو ملحدن، اینا بیشتر رمان می‌نویسن. خوندید از آلبر کامو بیگانه تا اون افسانه چی سیزیفوس بود، سیبیوس نه چی اسمش، این کتابا که اوج فکراشون اونجاست، خیلی هم هنر. چی نوشته؟ بله حالا این که مثلا این خودش وقتی که تصویر میکنه موقعیت‌های انسان تو همون کتاب تا اون و هم بیگانه که عالی هم نوشته، نمیگم این بخونید ها، حتی منحرف کننده نیست، ولی خب نمیگم الان وقتتون رو میگم تفسیر جمع کنید، اون چیزی که اونجا اون نوشته و اونجا انجام داده تو این فضاست، ها یعنی اونا لزوما هم دنبال یه نگاه تعقلی نیستن، چون خسته از این خطر ما وجود داره. ما این هنر ملا صدرا، بزرگی ملا صدرا اینه که تونست اینو به این برسونه و اینو کناره ای قرار بده. ما معتقد ائمه این کارو کردن، هنرش این بود. تا قبلش پای این میگفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، برای اون ابو سعید ابوالخیر گفت که من هر جا رو با چشم نافذم دیدم، دیدم بو علی اونجا با عصاش، بو علی کور با عصاش اونجاست، کور یعنی که فقط تو کار عقل بوده، با عصا کشتش میومد اونجا و اینا رو مسخره میکنن که با دارید خزعبل میبافید بعضیاشون، حتی درست نیست و فلان، اینا که دیگه کلا محنون احکام به ظاهر رو شما هنوز هم هستن، شما نمیدونن نمیفهمید و نجسید و فلان اینا، ملا صدر اینا رو تو اسفار کنار هم قرار داد، شریعت تو اسفار کنار همه اینا رو گفت تو یک فاز میتونن قرار بگیرن. چرا؟ چرا؟ چون ما دنبال حقیقتیم و همه اینها از حقیقت خبر میدن. بله تام و تمام همش در یه معنایی به نام دین که خودش دعوت به شهود و دعوت به تعقل کرده. حالا این بحث خیلی مهمه، همین الان بحث روز مثلا فضاهای فلسفی ایران شده و حرفای لاتایلات هم تو زیاد زده میشه که هیچ ارزش نداره. خب حالا ما اگر میخوایم اینو وارد بشیم، دو تا ثمره برامون داره، یک این، دو این ثمره دوم ما رو راحت می ببینید، اینا از اثرات برهانه ها، این اثر اولیش نیست، این از اثرات جانبیشه که ما آرامش میده که کار تمام شد. من نمیگم همه اینا با عقله، این که آدم به چیزی علم به دست بیاره با این که ایمان بیاره فاصله دارم از هم اینا، حالا بحث های دیگه است. اون اطمینان نهایی قلب لزوما با اسفار حاصل نمیشه، کما اینکه استاد نمیشه شد هفتیقه میکنه و با همه خلاصه جمعیت کلاس هم رفاقت میکنه و اسفار هم درس میده.
نمیگم که فرد خاصی و صرفا نمیگم میشناسم، راحت و درس میده، نمازم شاید نخونه، هر روزم میاد مولوی شرح میکنه، شعراشو قشنگ برای شما میخونه، اصلا لذت میبره. لذت میبره. لذا اینجاست که شاگرد علامه طباطبایی بودن و پیش ایشون بودن، با اینکه آدم همینطوری بره تو کوچه خیابون فلسفه یاد بگیر معلوم میشه. خب حالا دیگه این که نمایی جا بره دیگه همه چی گفتیم. خب ما پس توی این و این مدل خیلی برای ما ارزشمنده. چرا؟ چون الان اصلا این زیر سوال میگه بابا شما دارید رو هوا حرف میزنید. ببینید خیلی مهم و ارزشمنده. ما به دو تا چیزی میگیم داریم میرسیم که هیچ کدوم از عناصر فکری دنیا به اونجا نرسیدن. بعضیشون حتی ادعا نمیکنن ما رسیدیم. ببینید بعضی میگن نمیدونیم. خیلی آدمای بعضیشون متواضعن، بعضیشون برای اینکه به بقیه رو کاری کنن اونا هم بگن نمیدونیم دارن حرف میزنن. میگن ما نمیدونیم اونا درسته یا نه. بعضیا میگن ایمان بیار داخل، بیار و بیا داخل تا بفهمی. بعضی اصلا کاری به اثبات عقلی ندارن و خیلیای دیگه. حالا اگه ما تونستیم به این معنا برسیم، اومدیم سراغ چی؟ سراغ اولین اصل اسلام. خب وقتی می‌خواستیم حرکت بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول وارد بحث کلامی بشیم و حرکت بکنیم، گفتیم خب سریع بریم خدا رو ثابت کنیم دیگه. آقا اینو گفتیم، خانم رضایی اینو گفتیم،
با دلیل
خود ثابت کنیم دلیل دیگه. ها؟ از کرامات شیخ ما این است که میده شیره خورد و گفت شیرین است، با دلیل رو ثابت کنیم. خب ما گفتیم بعد یه جایی رو قرار بدیم، یه مرحله یکی، یه نقطه یکی، یه نقطه صفری که دیگه ورای اون شهر و قریه‌ای نباشه. همینه همینه. گفتیم من کجا شروع کنیم که تو همون جا هم خیلی شک کردن. گفتیم ما دو تا اصل داریم که هر فکر بشری، هر حرف بشری، هر تأمل تفکری که بشر میخواد انجام بده متوقف بر اینه که این دوتا اصل رو به رسمیت بشناسه. حتی اگر بخواهد این دوتا اصل رو به رسمیت نشناسد، با خود این دوتا اون رو به رسمیت بگیر نمیشناسه. اینا ملاک‌های واقعیت عالمن. مرحله اول حرکتن، اصلا معنا نداره انکارشون. اصلا انکار تو ساحت دو تا قضیه بی‌معناست. چون انکار یعنی چی؟ گوش کنید. خب چرا تو اینا بی‌معناست؟ امروز خانم رضایی نه ایشون. چرا؟ خانم رضایی مباحثه کنید. میمونید برای مباحثه؟ بعضی رو چرا؟ انکار اینجا راه نداره. خانم احمدی خواه چرا؟ بدیهیات. بدیهیات باشه، من انکارش میکنم. شما میگی بدیهیات، من که قبول ندارم.
بدیهیات اثبات شده.
بدیهیات اثبات شده؟ بدیهیات اثبات شده چیه؟ این اثباتشون کردیم؟
از همون اول حالا قبول بشونه
کیونکه من قبول ندارم. همه کی من قبول ندارم. باریکلش و فنوارم قبول ندارم. گلگیاز یونانی هم قبول نداره. کانت هم شاید اینطوری قبول نداشته باشه. خوبه دیگه، خیلی از بزرگان قبول ندارن. پس چرا بگید
یعنی قبول داشتنی من نیست که این چیزی
مثل
وجود
نیاز
به استدلال نداره.
یعنی میگم نمیشه، هم
نباشه
هم نباشه
هم نباشه. من میخوام اینو بدونم عربیا، میخوام اینو بدونم که چرا دارم میگم انکار در ساحت این دو تا قضیه بی معناست. چرا؟ خب کی گفته این جزء بدیهیات نیست؟ ببین چه آدم رو اینا حرف زدن. هگل فلسفه شو بعدا مارکس و مارکسیستا کل فلسفه رو برای قرار دادن که با چه حرفی کی گفته؟ بله
خب
آها خب میخواید چی بگید؟ قبول مصداقی نگید، کلی شو بگید. درست گفت.
بله. حالا میشه دیگه.
هر چیز واسه
هم این ممکنه یه چیزی میشه، یعنی میگه که نمیشه باشه،
هم باشه هم باشه، یعنی
اصل دوم رو قبول کرد. چیا اینو ملتفت نشدن اینکه خانم رهنما و دانشجو رو تقویم گفتن؟ بگید راحت بگید، اشکال نداره. شما چی شد؟ بگید مشکلش؟ نه بگید کجاش متوجه نشدید؟ یه بار دیگه بهشون بگید متوجهش کنید منظورتون.
من میگم وقتی مثلا کسی میگه که منکر یه چیزی میشه، یعنی میگه که نمیشه هم باشه هم نباشه، یعنی این وقتی منکر مثلا معاد میشه یا توحید میشه، میگه که یعنی توحید نیست دیگه، نمیشه هم باشه هم نباشه.
نه 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 توحیدش رو رفت قبول دارم. نه نه درست حرفتون. نه بیاید همین توضیح تو این دوتا بدید. من گفتم انکار نسبت به اینا بی‌معناست.
یعنی به واقعیت میرسه دیگه وقتی میگه که
خب بگید
ممکنه یه چیزی میشه یعنی
خب نه مثالی در کار نیست، همینه، هیچ مثالی در کار نیست. شما درست گفتید. ایشون گفتن چی؟ ایشون گفتن که همین که داره میگه مثلا چه میدونم واقعیتی نیست یا اجتماع نرزه فلان استی یا نیست، انکار در مقام چیه؟ میگه اینطور نیست دیگه. خب همین که داره این رو میگه یعنی پذیرفته که اجتماع نرزه. چرا؟ چون میگه من حرف تو رو قبول ندارم، حرف خودم قبول ندارم. یعنی میگه حرف تو با من یه جا جمع چه اجتماع نرزه؟ امتناع
اجتماع
نرزه. اشکال نداره. ما حالا اگه کلن نفهمه تا آخر که به قول بوالی فلیوز رفت فلیوز من و بزنیش، خب پس کنید که توی فضا نرفته. وقتی که توی اون فضایی که میشه بهش تنبه داد همین رو بهش گفت. بابا میگه همین میگه اجتماع نقیزه اینطوری است، میگه از سر کجا آوردی بدون اجتماع نقیزه؟ پس یه چیز دیگه یه میگه. حالا اینکه یه آدم لجوجی که دیگه ایش دیگه کارش نمیده، اهل مخابره به قول بوالی اگه باشه. خب چیا اینو مرتفت نشدن؟
اصلا
مثالی در کار. مثال چی؟
مثلا از الان روزه کسی به بگه اصلا خوش بیشی نداره.
خب
میدونه که روزه ولی نمیشه مثال بشه، اصلا یک خوشی نماشه یک روز بسش.
نه اون درست. ببینید تو فضای توحیدیش کار بگو ندارم که از اثر اون مؤثر ما پی به علت میبری، از اثر پی به علت میبری. نه ما فقط تو ساحت این دوتا قضیه ما بخواستیم بگیم اصلا ببینید توی این دوتا اصلا دعوا، انکار، خطا اینا بی‌معناست، چون همه اینها مستلزم پذیرش هر دوی. اصلا انکار کردن، دعوا کردن فرع بر اینه که من مخاطبم برای دعوا، برای انکار و خودم رو و همه اینا که یه بار مفصل چند بار گفتم بپذیرید. فرع بر اینه که قبول داشته باشم حرف من با حرف اون جمع نمیشه، لذا حرف خودم رو بپذیرم. خب این مهمه، این درست شده؟ خانم کوشن درست شده این؟ مطمئنید؟ خیلی ما بعد از این که گفتیم خب حالا که پله اول رو تونستیم درست قرار بدیم، خب گفتیم حالا میریم به سمت دیگه، نمیخوام حالا همه شو نمیخوام درس بدم دوباره، حالا میریم به سمت مراتب اثبات وجود خدا. قبلش هم البته یک کاری کردیم. بعد از این که این کاری کردیم، قبل از این که ما بریم اثبات وجود خدا کنیم، چی کار کردیم؟ جهان‌بینی تجربی رد کردیم. گفتیم او نمیتواند خدا را ثابت کند خودش به تنهایی. ها نگید خب فلان فیزیکتان ببینید گفته با توجه به این چیزا حتما بر خدا باشه. یه مقدمه غیر فیزیکی اضافه کرده اینجا و نمیتواند خدا را رد کنه، یک فیزیکتان خب که مفصل روی صحبت کرده. بعد گفتیم حالا که میخواییم بیایم توی فضای تعقلی شروع میکنیم بررسی عالم، میبینیم تمام عالم وجود میتونه تقسیم به واجب و ممکن بشه. اگر میخوای انکار کنی وجود واجب را، ممکنها رو شروع میکنیم روش تحلیل کردن، تجزیه کردن. اصلا یعنی ممکن وجود یعنی چی؟ اگه یادتون باشه ها؟ ما گفتیم ممکنه موجود یعنی چی؟ خب از این طرف اسمشو میذاره ممکنه، در ذاتش وجود نیست. از این طرف میگه موجود شده. چطور به اینجا رسید در حالی که در ذاتش هیچ سریان و جریان وجود نیست؟ رسیدیم باز اینجا به اون بحث تسلسل و دور و اثبات وجود خدا، و همونجا گفتیم میشود اثبات وجود خدا کرد بدون تسلسل و دور. لزوم ما نیازی نیست همیشه برهان خلف لزومن بیاریم، بدون اون میشه. بعد رفتیم جلوتر یکم ملا صدر رو توضیح دادیم.
قرار
روشن تر شد بلا صدر
چی میگه
نسبت به این
قضیه،
و این بحث امکان ما از یک امکان ماهوی ارتقا پیدا کرده. فهمیدیم که چی؟ امکان بلا صدر کم توضیح دارم شکر ندارم امکان احسن فقری. ما دیدیم اصلا ذات خبر از ذات نیست. ذات کیلو چند بود قبل از اینکه خدا به وجودش بیاد؟ همه چیز افاضه و ایجاد خداست. اصلا ما فعل الله، فعل خدا یعنی ما، نه اینکه ما یه قالب خالی بودیم ما رو پر کردن. نه، بعد گفتیم این با ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی میسازه، این عین ربطه، این ارتباطه، عین فقره. ما اون عین فقر و حرفایی که قرار بود تو بحث اخلاقی داری بشنیم میشه ثابت کرد عقلی. عقل داره میگه این درسته. من روی تاکید دارم، یعنی کاملا پذیرفته شده، ثابت شده است. ارزشش نه تنها از ای برابر با ام سی کم تر است، بلکه به مراتب بیشتره از لحاظ علمی. خب حالا با این فضا میشه کار رو ادامه داد. مبدأ اتمام بحث ما بعد در مورد علوم اسلامی، علوم انسانی، همه چی از اینجا باید شروع شد. از فقط وجود هم نه از اینجا. ما باید تمام نسبت عالم رو با توحید بسنجیم. حالا ان شاءالله
عمری باشه ما باشیم توی کلام مثلا بعدا برسیم به بحث نبوت، به بحث نظام سیاسی اسلام، نشون میدیم که خیلی از افراد بحثشون اینجا اینه
که میگن توی فاز زندگی مادی ما خودکفاییم، نیازی به خدا نیست. اصلا معنای سکولاریسم اینه.
کلامش بحث می‌کنه. سوالی
این گفتیم که خدا جهانبینی اسلامی شامل اثبات با عقله. خب اگه جهانبینی دیدن با عقل ثابت
نه دیگه نمیشه، به نظر ما نمیشه،
فکر می‌کنم خدا میشه
با عقل میشه اونا رو رد کرد. از بگیم که اونا چی با اونا با عقل ثابت
میکنن؟ نه ثابت میکنن یا ثابت میشه.
اونا خود که حوزه مادی هم همون عقله که اونا خواستم همین رو بپرسم
که چی؟
جهان‌بینی مادی هم
حوزه‌اش
هم تجربه.
اولا که جهان‌بینی مادی حوزه‌اش عقل نیست. عقل رو کردن، تجربه رو پذیرفتن. اما فرض کنیم اونها هم و بعضی از کسای دیگه هم که راسیونالیست هم مثلا که میخوان عقل گرایی بکنن، بله من کاری به این ندارم که او خودش ثابت کرده، درسته؟ فکر میکنه حرفش درسته. من کم آدم اصلا ما چرا اینجا نشستیم الان؟ چرا منطق میخونیم؟ چون یه عده زیادی با حرفای متضاد و متعارض فکر میکنن حرفشون درست. من همه گفته که یه چیزی بخونی که توی گزاره‌ها شاخص داشته باشی. حرف ما اینه، ما میگیم در من ثبوتن واقعا حرف اونا غلطه، گرچه خودشون ادعا کنن درسته. میام آمد توی این کلاس 30 نفر آدمه، من مطمئنم 5 نفر رفتم بیرون 25 نفر موندن. گرچه اون بیرون ادعا بکنه چون یکیشون ندیده که 4 نفر رفتن بیرون، هر چم ادعا بکنه من دیدم، شهود کردم دیدم 25 نفر اینجا، اون میگه نه 26 نفر اینجا. واقعیت مهمه درسته، نه اینکه اون به چه نتیجه رسید. حالا شاید دوباره سوال بعدی خوشم اون واقعیت پیش شما پیش اونها است. گفتم بسم الله همه بحثای دیگه بس. برای همین بود از کجا معلومه که واقعیتی که میگید، از کجا میدونید حقیقت همه اش نزد شماست، شما مالک حقیقت شدی؟ از همین زدم تردید کنید این چیزایی که فکر می حرفو کلا بزنید که همش حرفه بی اساسه. یکم فکر کنید حرفتون غلطه، این تو فضای اخلاقی حرف درستی ها، خواهید با کسی مباحثه و حرف بزنید، نه تو بحث حقانیت فلسفی. تو حقانیتی که مثلا فکر میکنید که رفیقت بهت ظلم کرده، اون میگه بابا من ظلم نکردم، تو اینجا خوبه که خودتو از اون موضع بیاری پایین، بتونی باش صحبت بکنی معلوم شه. ها اینجا نه، یه حقانیت فلسفیه.
ما میگیم در واقع چه چیزی وجود دارد، در واقع چه چیزی حقیقت دارد. الان حرف ما در این مورده. خب ما انشالله توی ادامه بحث کلام توحید صفاتی هم گفتیم، افعالی هم یکم توضیح دادیم، انشاءالله در ادامه بحث کلام حالا یکی از این دوتا ما ببینم کدومش زودتر برای شما مثلا میتونه ورود، چون عدل منطقا میتونه مقدم بشه، چون فعل الله حتی نبوت هم فعل الله، ولی احتمالا ما به نبوت بپردازیم ترم بعدی کم روش صحبت بکنیم باز به همین شکل. بعد اصلا دنیا نیاز به پیامبر داره یا نه، چقدر نیاز به پیامبر داره. اگر برسیم بعضی حرفای سروش رو نمیدونم، ببین هم کلاس بعد خلاصه آره تلاش بکنه، هم ما بعد ببینیم میرسیم یا نه. اگه برسیم بعضی حرفای سروش رو، هم در مورد پلورالیسم که دینها میتونن همه حق باشن و اینا مطرح میکنیم کتاب صراط مستقیمش، هم بحث تجربه نبوی سروش رو اگه برسیم، حالا سروش یکی حالا کسای دیگه هم هستن، اگه هم نرسیدیم که خود اصل بحث نبوت و خاتمیت پیغمبر و اینا رو انشاءالله یه بحثی روش خواهیم کرد. خب وقتا